Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
این ویدیو درباره هری ترومنه، کسی که تقریبا یهویی رئیس جمهور آمریکا شد، یعنی مردم بهش رأی نداده بودن که رئیس جمهور آمریکا بشه. روزولت مرد، ایشون که معاونش بود رئیس جمهور شد. تو این ویدیو درباره خودش حرف میزنیم، درباره کارنامه سیاسیش حرف میزنیم و آخرش درباره ترومن و ایران. ما تو هر ویدیویی که درباره رئیس جمهور آمریکا میسازیم سعی میکنیم یه کمی هم به رابطهشون با ایران بپردازیم. درباره ترومن هم نکته های جالبی هست. پیشنهاد میکنم که تا آخر ویدیو رو ببینید. قانون اساسی آمریکا اینطوریه که رئیس جمهور اگر بمیره یا استعفا بده، معاونش میشینه به جاش مستقیم، اتوماتیک. این البته طبعاً اتفاق خیلی معمولی نیست، زیاد پیش نمیاد. بیشتر معاون رئیس جمهورا با رئیس جمهور میان و بعدم با رئیس جمهور میرن، یا خیلی وقتا رئیس جمهور میره معاونش رو مثلا عوض میکنه. تعداد خیلی کمیشون یهو میزنه و میرن رو صندلی اصلی. از این تعداد کم بعضی آماده ترن، بعضی هم کلن رئیس جمهورشون غافلگیره، هم برای خودشون غافلگیریه هم برای دیگران غافلگیریه. یکی از این غافلگیری های بزرگ قرن بیستم آمریکا رئیس جمهور شدن آقای هری ترومن بود. ترومن تنها رئیس جمهور آمریکاست در قرن بیستم که تحصیلات دانشگاهی نداره و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا شد که دستور انداختن بمب اتم رو داده. کی شد رئیس جمهور شد ترومن؟ ترومن معاون روزولت بود در چهارمین دوره ریاست جمهوریش. تازه هم رئیس جمهور شده بود برای چهارمین بار، 3 ماه نشده بود هنوز. یه روز عصری بعد از جلسه سنا ترومن داشت جمع میکرد بره خونه، یهو یه پیغام فوری گرفت که شما باید بیای کاخ سفید. رفت اونجا و دید همچین یه حالیه و بعد الینور روزولت همسر رئیس جمهور آمد بهش گفتش که ببین روزولت مرد. گفت ای بابا خیلی متاسفم، من چه کار میتونم براتون بکنم؟ خانم روزولت هم برگشت گفت نه نشد، الان دیگه رئیس شمایی، شما بگو کاری هست که من بتونم برات انجام بدم یا نه. و واقعا هم همینطوری و بی مقدمه ترومن شد رئیس جمهور آمریکا. تو چه وضعی آمریکا و دنیا تو چه وضعی هستن؟ روزولت 12 سال رئیس جمهوره، 3 تا دوره اول معاونین دیگری داشته، دوره جدید دوره 4 رو با ترومن شروع کرده. آمریکا هم درگیر جنگ جهانی دوم، البته داره به آخراش نزدیک میشه و آمریکا و متفقین متحد آمریکا توش در آستانه پیروزی هستن، هم در جبهه اصلی در اروپا بر آلمان دارن پیروز میشن و هم در آسیا بر ژاپن. تا این لحظه روزولت چند بارم با رهبران متفقین دیدار کرده، چرچیل و استالین رو دیده، تکلیف دنیای بعد از جنگ رو هم تا حدی مشخص کردن، بعد یهو روزولت سکته میکنه و تمام. حالا کسی که میاد جاش هم باید تکلیف جنگ رو مشخص کنه، تمام کنه کار ناتمام رو، و هم مسئولیت داره در جایگاهی که نشسته، مسئولیت داره که بالاخره جایگاه آمریکا رو برای در دنیای بعد از جنگ تثبیت کنه و اونطوری بکنه دنیا رو که میخوان. از طرف دیگه اثرات رکود بزرگ هنوز در اقتصاد آمریکا هست و اقتصاد آمریکا هنوز وضع خوبی نداره. همه هم تو شوکن از مرگ روزولت، هم آمریکایی‌ها، هم اروپایی‌ها، هم متحد اصلیشون انگلیس، و ترومن هم بخواد نخواد مقایسه میشه با روزولت. حالا همینطوری که بالاخره میشه جانشین اون رئیس جمهور شده، و اینم هست که 12 ساله که بزرگوار تو کاخ سفید بوده و رئیس جمهور بوده. خیلی ها اصلا عادت ندارن کس دیگری رو رئیس جمهور ببینن. روزولتی که اون لحظه ای که مرد تجربه 3 دوره ریاست جمهوری داشته، در هاروارد درس خونده، در کلمبیا درس خونده. ترومن نه تحصیلات دانشگاهی داره، نه هیچ تجربه دیپلماتیکی داره. اصلا معلومه که به اندازه روزولت آماده نیست، ولی انتظارا در اون سطحه و فرصت هم نداره آماده بشه. یعنی فرصتی نیست که بخواد از روزولت چیزی یاد بگیره. کلن 80 روز تقریبا که ایشون آمده کاخ سفید، تو این 80 روز 2 بار روزولت رو دیده. اون 2 بار هم تو جلسه کابینه بوده، یعنی وسط جنگ باید انتقال قدرت اتفاق بیفته در بالاترین سطح فرماندهی، بدون اینکه فرمانده جدید و فرمانده قبلی 1 بار بشینن تک به تک درباره جنگ با هم صحبت کنن. هرگز. در چنین شرایطی هری ترومن میشه رئیس جمهور آمریکا و تصمیم گیرنده برای دنیای بعد از جنگ، یکی از حداقل تصمیم گیرنده های مهم برای دنیای بعد از جنگ. واقعا واقعا شرایط عجیبیه، و البته یه مقدارم به همون میگه که توی آمریکا نهادها و سیستم ها چطوری کار میکردن که میشده توش همچین کاری رو انجام داد. اینم خیلی جالبه واقعا. بگذاریم، حالا یکم بریم ببینیم که این آقای هری ترومن که در چنین شرایطی قرار گرفته اصلا کی هست، از کجا آمده و چی شده که رسیده به اینجا. داستان خود هری ترومن رو بشنویم. ترومن در خانواده‌ای به دنیا آمد، کشاورز و تقریبا فقیر، اواخر قرن 19. اینا حواسمون باشه همه آدمای متولد قرن 19 هن که دیگه تا نیمه قرن 20 و یه خورده اونورتر دارن دنیا رو، بیشتر دنیا رو رهبری میکنن. ترومن دبیرستان رفت، از همون مدارس پروسی تو یه ویدیو دیگه دربارش صحبت کردیم یا میکنیم. مدل آموزش پروسی رو آورده بودن تو آمریکا. ترومن هم از همون دبیرستانا رفت و درس خوند، ولی بعدش ادامه نداد، کالج نرفت. دوست داشت بره مدرسه نظام، ولی گفتن که شما چشمت ضعیفه، اونجا رو نمیتونی بری. اینم برگشت مزرعه و شروع کرد همونجا کار کرد. اونجا بود تا جنگ جهانی اول شروع شد، 1917، و دوباره یه فرصتی شد ترومن بتونه اون علاقه رفتن به نظامش رو دوباره دنبالش بره، بره دنبال کار نظامی. رفت، این بار به جای اینکه بره چیز کنه تو اون بینایی سنجی، بره علائم رو ببینه چپ بالاست راست پایین کجاست، اینا رو حفظ کرد. یه نگاه کرد تابلو رو حفظ کرد، بعدش هم که گفتش که بگو کدومواره، از حفظ از حافظه گفت و اینطوری تونست وارد مدرسه نظامی بشه. در 23 سالگی هم به عنوان افسر توپخانه رفت فرانسه، شد 1 نفر از 1 میلیون آمریکایی که اعزام شدن اون سال از آمریکا به فرانسه. 1 میلیون نفر، من وقتی به این عدد رسیدم واقعا جا خوردم. برای جنگ جهانی اول 1 میلیون نفر در اون سال از آمریکا رفتن به فرانسه، بعدن بیشتر هم رفتن. یکی از این 1 میلیون نفر هری ترومن بود. خیلی هم پیشرفت کرد در دوران خدمتش. کلن جنگ جهانی اول ویژگی های رهبری رو توش برجسته کرد، یا بود آشکار کرد، یا پرورش داد. اونم آدمی که واقعا تو اینجور کارها و فضاها نبود قبلش، ولی خب بعدن معلومه دیگه در زندگیش چقدر این چیزایی که اونجا یاد گرفت و تمرین کرد مهم شدن. یه باری میگن در زمان جنگ از دستور مستقیم فرماندهش سرپیچی کرد، و با وجود اینکه تهدیدش کرد که میکشم دادگاه نظامی، خودش سر خود تصمیم گرفت و اجازه شلیک داد، و البته با این کارش جون سربازایی رو نجات داد، و بعداً هم معلوم شد تصمیم درستی بوده، هیچ وقت هم دادگاهی نشد. دادگاهی که نشد هیچی، اعتبار و جایگاه بهتری هم گرفت. کلن در جنگ کارنامهش کارنامه موفقی بود، هم در فرماندهی افرادش، هم در دیسیپلین برقرار کردن تو اون تشکیلاتی که مسئولش بود، هم در حفظ جون نفراتش. فرمانده محبوب و محترمی هم بود. درجه نظامیش خلاصه بالا رفت، بعد از جنگ هم یه مقدار بالاتر رفت. تا مدت ها هم در ارتش بود، بعد هم که سناتور شد همچنان در ارتش بود و ارتقای درجه هم انگار می گرفت. منتها بعد از جنگ برگشت به شهر خودشون، با دوست دوران دبیرستانش ازدواج کرد. قبلا هم می‌خواست ازدواج کنه، پیشنهاد داده بود، منتها اون موقع خب پولی در بساط نداشت. الان از جنگ برگشته بود و تو مسیر بود، حداقل دیگه چند تا کسب و کاری هم درگیر شده بود توش و اینا، و به نظر می‌رسید که موقعیتش مناسب تر. ازدواج کردن و در همون شهر هم مشغول شد به کار. یه مدت توی شرکت معدنی بود، یه مدتی هم با یکی از دوستاش مغازه خرازی باز کردن. منتها موفق نبودن، خورد به رکود بزرگ، رکود اقتصادی، کلی قرض بالا آوردن، تا مرز ورشکستگی رفتن و بیزنس در واقع زمین خورد، موفق نبود. و دقت کنید دیگه، داریم داستان زندگی رئیس جمهور آمریکا رو تعریف میکنیم و تا اینجای قصه شنیدیم که از خانواده فقیری بود، تو ارتش پذیرفته نشد، بعد با دو دروازی رفت ارتش، یه سرپیچی از دستور داشت، یه ورشکستگی در کاسبی، یه اقدام هم برای کالج کرد که البته ناموفق موند. حالا بعدن وقتی رئیس جمهور بودم دوباره رفت تلاش کرد که مدرک بگیره، اونم به جایی نرسید، یعنی نظرش عوض شد و بیخیال شد. ولی یک همچین کارنامه ای داره ایشون تا قبل از اینکه وارد سیاست بشه. اصلا بعد از این تلاش ناموفقش در بیزنس و ورشکستگی و اینا، به واسطه یکی از دوستان زمان جنگش که از اعضای خانواده پندرگست بود، ایشون وصل شد به این خانواده مهم و بسیار قدرتمند. این یک تشکیلاتی بود، اون موقع تشکیلات سیاسی، رئیسش آقای تاماس پندرگست بود، پولیتیکال باس بود ایشون، از این آدمایی که نفوذ سیاسیشون خیلی زیاده، انقدری که میشه گفت کنترل شهر رو، یه سری نهادهای مهم شهر رو در دست دارن. کانزاس و میزوری در کنترل ایشون بود، از حزب دموکرات هم بود، یعنی نزدیک به حزب دموکرات بود. سازمان مثلا قانونی نیست ولی خب تاثیرگذار روی مسائل سیاسی، ایشون هم از اینا بود. و هری ترومن با تشکیلات اینا آشنا شد و نزدیک شد و به کمک اینا تونست در انتخابات برنده بشه، قاضی بشه. یه سری سمت‌های قضایی توی آمریکا انتخاباتی میدونیم دیگه، مردم انتخاب میکنن، اینم از طرف حزب دموکرات رفت و قاضی شد و یه مدتی اونجا بود و بعد باز دوباره از اون کار دولتی آمد بیرون، رفت یه مدت بنگاه ماشین کار میکرد، بعد دوباره برگشت به سیاست. کلاً آدمی بود که هر کدوم از این کارا رو وقتی انجام میداد، میگن که وقتی مسئولیتی قبول میکرد خیلی جدی دنبالش میکرد. این جدیتش یه چیزیه که جاهای مختلف دربارش صحبت شده. قاضی هم که بود جدی کار کرد، زیاد کار کرد، یک جایگاهی برای خودش درست کرد، در حزب شناخته شده شد، انقدری که سال 1934 با پشتیبانی همین تشکیلات البته، به عنوان سناتور دموکرات منطقه میزوری رفت و انتخابات شرکت کرد و برنده شد و سناتور شد، رفت به مجلس سنا. 1934، یعنی ما همچنان در رکود بزرگ هستیم، در گریت دیپریشنیم و در اولین دوره، اولین از چهار دوره ریاست جمهوری روزولت هم هستیم. تازه ترومن شده سناتور. روزولت محبوبم هست، دموکراتایی هم که از نیو دیل حمایت بکنن محبوبن. نیو دیل رو یه خورده توی ویدیو روزولت توضیح دادیم. ترومن هم میشه یکی از همین دموکراتا. سناتور خیلی مهمی نیست راستشون موقع، شهرتش بیشتر از ارتباطش با همون تشکیلات پندرگسته و این رابطه‌ای که خب یه مقدار بدنامی هم براش داره، مخصوصا که بعدن آقای تام پندرگست رو گرفتنش به جرم فرار مالیاتی، افتاد زندان. و ترومن البته همیشه میگفت من در تصمیم گیری ها منافع آمریکا در نظرم و مسئولیتی که دارم چیز دیگری و وابستگی به حزب و تشکیلات ندارم و اینها، ولی به هر حال حرف و حدیث پشت سرش زیاد بود. نکته جالب ولی چیه؟ اینه که با پشتیبانی اونا آمد بالا و اعتبارش واقعا تا حد زیادی در دوره اول واقعا به همون بود، به همون اسمم میشناختنش، ولی بعدن که اون رئیس افتاد، که به نظر بالاخره همه قدرت سیاسی پشت ترومن باید اون باشه دیگه، ولی وقتی ایشون افتاد این ضعیف نشد. ضعیف که نشد چی، همچنان به موفقیتش ادامه هم داد. این به نظر من ویژگی کسی که استعداد سیاسی داره و حامی داشتن کمکش کرده، ولی رشدش فقط به خاطر حامیش نیست. در 1940 دوباره نامزد سنا شد، در مقدماتی نامزدهای دیگه دموکرات‌ها رو کنار زد، در نهایت نامزد جمهوری‌خواه رو هم شکست داد و دوباره شد سناتور ایالت میزوری. رسیدیم به 1941. 1941 یعنی جنگ جهانی دوم، دو سال شروع شده. حالا به جنگ برمیگردیم، ولی یه خورده بریم بگیم که در زمان سناتوری چه کار کرد، اصلا چه جور سناتوری بود هری ترومن. 10 سال سنا بود دیگه، از 1935 تا 1945 سناتور ترومن داشت. ترومن گفتیم در آمریکای سناتور شده بود، فرو رفته در رکود، روزولت رئیس جمهور نیو دیل رو آورده، ترومن هم حامی نیو دیله. هر دو تا مجلس آمریکا دست دموکرات هست اون موقع، رئیس جمهور دموکرات، کنگره دموکرات، سنا دموکرات. بعد زمزمه های جنگ جهانی دوم داره بلند میشه در اروپا، صحنه سیاسی آمریکا هم یه مقدار تغییر میکنه. روزولت اولش میگفت نه، خون جوانان آمریکایی در یک جنگ اروپایی دیگه ریخته نخواهد شد و ما بی‌طرفیم و اینها، ولی اوضاع کم کم عوض شد. هم هیتلر حمله کرد به شوروی، هم بعدن دیگه ژاپن حمله کرد به آمریکا به پرل هاربر و آمریکا باید میرفت تو جنگ. از خیلی قبل از اون روزولت فهمید که باید آمریکا رو برای جنگ آماده کنه. خود ترومن اون موقع حرف خیلی جالبی زد، سناتور بود، مال قبل از اینم بود که هیتلر به شوروی حمله کنه، برگشت گفتش که این دوتا هر دو شرن، شوروی و آلمان هر دو شرن، ما اگه ببینیم شوروی داره میبره باید بریم کمک آلمان، اگه ببینیم آلمان داره میبره باید بریم کمک شوروی، و باید بذاریم اینا تا میتونن از هم بکشن، تا میتونن باید بذاریم اینا از هم بکشن، هرچند من تحت هیچ شرایطی دلم نمیخواد پیروزی هیتلر رو ببینم. این حرفی بود که موقع سناتوری زد و به نظرم حرف جالبی و یه خورده نشون دهنده این هست که حداقل یک نگاه مهم در آمریکا موقع چی فکر می‌کرده و چی پشتش بوده. آمریکا خلاصه همچین شرایطی داره و هرچند هنوز حرف اینه که نمی‌ریم توی جنگ و اینا، ولی داره آماده میشه. آماده میشه یعنی چی؟ یعنی که خب بودجه نظامی هم داره میره بالا. قراردادهای کوچیک و قراردادهای بزرگ با پیمانکارا و ترومن هم سناتوری همحزبی دولت، از این بودجه دادن‌های نظامی، افزایش بودجه نظامی و قرارداد و حفا حمایت هم کرده. منتها بعد رفت یه خوری از نزدیک بررسی کرد و دید که به نظر میرسه توی مصرف این بودجه ها ریخت و پاش زیاده. بودجه زیاده، نظارت کمه، حیف و میل داره زیاد میشه. یه دوره خیلی سفر رفت. خیلی اطراف آمریکا رفت، از نزدیک بازدید کرد این پروژه ها رو دید و نتیجه‌ای که گرفت این بود که آره، همین کارا رو میشه کرد، سریع‌تر و ارزون‌تر. براش نکته مهمی بود. از قبلم البته آدمی بود که با وال استریت و بیگ بیزنس و اینا مشکل داشت. این رو کرد، یه پرونده‌ای گرفت دستش و شروع کرد روش کار کردن. رفت با روزولت که رئیس جمهور بود صحبت کرد و گفت من می‌خوام در سنا یه کمیته‌ای درست کنم برای بررسی این موضوع. مهمه دیگه، چون دولت دموکراته، سنای دموکرات میخواد بیاد یه کمیته ای درست کنه برای بررسی اینکه بودجه های نظامی دولت دموکرات داره چطوری هزینه میشه. طبعا تصمیم محبوبی نبود در حزب دموکرات. گفتن چوب لای چرخ دولت داری میذارین، دشمن شاد کنه، اتحاد ما رو وسط جنگ الان فلان میکنه، چه پیامی به دشمن میفرسته اینا. ولی ترومن رفت جلو. کاخ سفید هم نه تنها مخالفتی نکرد، بلکه حتی در پشت صحنه حمایت کرد از این تیم. حمایت کرد، کمیته رو درست کردن، اول با امکانات خیلی محدود، یه تیم خیلی کوچیک، یه بودجه خیلی کم و کمیته بای پارتیزان هم بود، یعنی از هر دو حزب توش بودن و عملکردش واقعا تاریخیه. سال اول مثلا $15,000 هزینه این کمیته بود، بودجه این کمیته بود. سال سوم شده بود $360,000، یعنی بیشتر که کار کردن نتیجه گرفتن بزرگتر هم شدن. منتها از اون من نتایجش واقعا درخشانه. برآوردها اینه که یک چیزی بین 10 تا 15 میلیارد دلار جلوی اتلاف هزینه و جلوی کلی اتلاف جون آدم‌ها رو گرفته این کمیته. 10 تا 15 میلیارد دلار. برای اینکه معیارش دست مقایسه‌ای دست بیاد، پروژه منهتن که از توش بمب اتم درآمد هزینش 2 میلیارد دلار بود. این داریم میگیم جلوی حیف و میل حداقل 10 حداکثر 15 میلیارد دلار گرفته. اون 2 میلیارد دلار بود. چطوری گرفته؟ با گزارش هایی که کمیته داده، همان با اجماع به اتفاق آراء، یعنی چی؟ یعنی هر دو حزب پشتش هستن. از موفق ترین پروژه های تحقیق و تفحص پارلمانی در تاریخ آمریکا این کمیته، معروف هم شده به کمیته ترومن. بعد از این کارها و بعد از این نتیجه ها هم بود که توجه رسانه ها جلب شد به کمیته ترومن و نتیجتاً به خود ترومن معرفی شد به عنوان یک سناتور موفق. سناتور ترومن دیگه اون حالت سناتور پندرگست داشت از بین میرفت کنار. حالا کار خودش رو میز بود، نه وابستگی هایی که داشت. عکسش اومد روی جلد مجله تایم، دستاورد بزرگی بود، محبوب شد توی دموکرات ها. اینقدی که وقتی که 1945 انتخابات میخواست برگزار بشه، حزب دموکرات ایشون رو معرفی کردن به عنوان معاون رئیس جمهور به روزولت. این انتخابات چهارم روزولته، چهارمین باری که داره رئیس جمهور میشه. نامزد شدن ترومن برای این پست هم داستان داره، خودش انگار خیلی میلی نداره، منتها یک تعدادی از مشاورای روزولت واقعا نگرانن که بمیره تو این دوره و معاونش رئیس جمهور بشه و ترجیح میدن که ترومن باشه تا اون گزینه های دیگه ای که مطرح بودن. آخرش هم که به عنوان نامزد معرفی شد، معروف شد این به دومین مصالحه میزوری. چرا میزوری؟ به خاطر اینکه سناتور میزوری بود. چرا دومین مصالحه میزوری؟ به خاطر اینکه تو ویدیو تاریخ آمریکا تعریف کردیم، ویدیو جنگ داخلی، گفتیم مصالحه میزوری چیه. رفرنس بامزه دیگه، اگه اون ویدیو نبود من الان نمیدونستم این یعنی چی، ولی خب خوشحالم که الان میفهمم. روزولت رئیس جمهور شد در 1945 و ترومن هم شد معاون رئیس جمهور. بعدم اولین کاری که کرد زنگ زد مامانش. کلن مادرش در طول دوران سیاسی فعالیتش و حتی دوره ریاست جمهوری طرف مشورتش بود. اینجا هم بعد از ادای سوگند بهش زنگ زد، مامانش بهش گفتش که Now you behave yourself، حالا دیگه مواظب رفتارت باش، خودتو بپا. دوران معاونت رئیس جمهوریش هم میدونیم کوتاه بود، 80 و چند روز، بیشتر معاون رئیس جمهور نبود. و توی مدت هم دوبار کلن روزولت رو دید در جلسه کابینه، یعنی نه خبر داشت روزولت با متحدین آمریکا چی توافق کرده، نه در جریان پروژه منهتن بود، نمیدونست که بمب اتم تست میخواد، هیچی. حالا میرسیم به دوره ریاست جمهوری ترومن. خیلی هم کار سختی داره، جای آدم بزرگی داره میاد، سالها سکاندار سیاست آمریکا بود روزولت، هم برای مردم آمریکا سخته، هم برای خود کاخ سفید سخته واقعا که قبول کنه که رئیس جمهور از این به بعد هری ترومنه. همه هم انتظارشون اینه که همون سیاستهای روزولت رو ادامه بده، هم در جنگ هم در ساختن دنیای بعد از جنگ. برای دنیای بعد از جنگ هم میدونیم روزولت چند سال بود داشت صحبت میکرد، با چرچیل صحبت میکرد، با استالین صحبت میکرد، یک طرحی ریخته بودن برای سازمان ملل. 2 هفته مونده بود که این اجرا بشه، افتتاح بشه، که روزولت مرد. 5 تا کشور اومدن، از 46 تا کشور دعوت کردن و حالا آقای ترومن داره سوگند یاد میکنه برای اینکه رئیس جمهور بشه و اصلا در جریان نیست که برای یک همچین جلسه مهمی، کنفرانس مهمی، رویکرد آمریکا چیه؟ چیکار میخوام بکنن؟ در حالی که خب شوروی رویکردش مشخصه، تکلیفش کاملا مشخصه و رو زمین هم معلومه که تکلیفش مشخصه. داره یکی یکی آلمان‌ها رو از کشورهایی که در اروپای شرقی اشغال کردن هل میده بیرون و آلمان‌ها که رفتن بیرون خودش داره میشینه جاشون، همون کاری که اون موقع داشت با لهستان مثلا میکرد. و خب اینو این چیزی بود که ترومن بهش واکنش نشون میداد. منتها منظور اینه که خلاصه بقیه که نشستن که ببینن که حالا تا این یاد بگیره و در جریان قرار بگیره. اتفاقا رقبا و دشمنان از این به عنوان یک فرصت استفاده میکنن. ترومن آمد و جنگ هم در هر دو جبهه هنوز هست، هم در آلمان هست، هم در اروپا هست، در واقع هم در اقیانوس آرام با ژاپن هست. ارتش هم خیلی پیشرفت کرده، ولی جنگ رو باید ترومن تمام کنه، کسی که قبل از اون یک بار هم پاش باز نشده به اتاق جنگ، اصلا باز نشده چی، در باره جنگ صحبت هم نکرده، با روزولت صحبت هم نکرده. اولین جلسه هیئت دولت که رفت شرکت کنه که در واقع رئیسش باشه، وزیر دفاع کشیدش کنار که بله ما یک سلاح سری داریم با قدرت تخریب عظیم. قبلا ترومن وقتی تو اون کمیته بود در سنا تحقیقات میکردن، تحقیق و تفحص و اینا، یه جای کارخونه یه پلنتی دیده بود که مشکوک بود، سردر نبود از کارش و خواسته بود بیشتر تحقیق کنه. زنگ زده بود وزیر جنگ بهش که شما تو این مسئله دخالت نکن، شما با تو از این یکی بکش بیرون. اون یه پلنتی بود از اینایی که ربطی داشت به پروژه منهتن، ولی به جز این چیزی نمیدونست، واقعا در جریان بمب اتم و اینها نبود. وقتی فهمید که داستان از چه قراره، قرار بود با استالین مذاکره کنه، گفتش که اون مذاکره به تأخیر بندازین، اول تکلیف این پروژه معلوم بشه. گذاشت آزمایش کردن و بعد از آزمایش استالین رو دید و تو اون ملاقات بهش گفت که آره ما یک همچین سلاحی رو درست کردیم و تست کردیم و موفق بودیم. استالین طبعا فکر میکرد که رکب خورده با این حرکت دیگه، آمریکا یک دست قوی برای خودش الان اینطوری جور کرده، در حالی که ماییم که جلوی ماشین جنگ آلمان رو گرفتیم، ماییم که داریم اروپا رو آزاد میکنیم، ماییم که داریم آلمان رو شکست میدیم، همینطوری از در اروپای شرقی دونه دونه اینا رو آزاد میکنیم میاییم جلو. منتها این آخر جنگ وقتی که آمریکا یک همچین ورق قوی، کارت قوی بذاره روی میز، خب اینا هستن که میان و خواسته های خودشون رو دیکته خواهند کرد. ترومن واقعا بازیش همین بود، برنده جنگ جهانی دوم، میدونست خودش رو مثل استالین، بالاتر از استالین خودش رو دارنده سلاح اتمی هم میدونست. پس یعنی چی؟ یعنی دیگه دلیلی نیست که بخواد بیاد امتیازی بده. و استالین هم وقتی که فهمید که اینا این سلاح رو تست کردن و اینها، خب متوجه شد که قصه این خواهد شد و بر همین هم کم کم شکل جنگ هم عوض شد دیگه. جنگ در اروپا تموم شد، هیتلر هم مرد، حالا دیگه تمرکز کامل رفت روی ژاپن. آمریکایی‌ها نمیتونستن پیشتر برن، این کامیکازی‌های ژاپن آمده بودن و عملیات سخت شده بود، تلفات آمریکایی‌ها زیاد شده بود و حالا شوروی هم می‌خواد که از شمال حمله بکنه. ولی در کاخ سفید صحبت از اینه که ما از این سلاح جدیدمون، از این سلاح اتمی، از سلاح هسته‌ای استفاده بکنیم یا نکنیم. یه گروهی تو آمریکا میگفتن ما شنود کردیم مکالمه ژاپنی‌ها رو، اینا تسلیم بشو نیستن، هیچ صحبتی از تسلیم بین اینها نیست و میخوان تا وقتی که هستن بجنگن، تا تمام نشدن میخوان بجنگن، بر همین ما باید یه طوری بزنیمشون که جنگ تمام شه، جای بحث و جای مبارزه و مقاومت و اینها نمونه، اینطوری تلفاتش هم کمتره. اینطوری توجیه کردن، استدلال کردن استفاده از سلاح اتمی رو. خود ترومن هم بعدن گفت ما زدیم این رو که نکبت و خرابی جنگ رو کوتاه کنیم. البته درباره این شکل استدلال کردن برای استفاده از بمب اتم خب خیلی حرف و مخالفت هست. همون موقع هم تصمیمی نبود که حتی در حکومت آمریکا و در ارتش آمریکا همه طرفدارش باشن. ولی خب تصمیمی بود که رئیس جمهور جدید گرفت و شاید مهمترین تصمیم، قطعا مهمترین تصمیم ریاست جمهوری خودش بود. از مهمترین تصمیم‌های تاریخ بود که ریاست جمهوری آمریکا گرفتن. تصمیم گرفت بمب رو بندازه و انداختن و نه یک بار که دو بار و نه یک شهر که دو شهر ژاپن رو ویران کردن، چند ده هزار نفر رو کشتن، اول در هیروشیما، بعدم در اول آمریکا هیروشیما رو زد، بعد استالین حمله کرد، بعد آمریکا ناکازاکی رو زد و دیگه ژاپن تسلیم شد. یک ماه بعد از اینکه آلمان تسلیم شده بود دیگه تکلیف جنگ جهانی دوم معلوم شد با پیروزی متفقین و از جمله با رهبری آمریکایی که رئیس جمهورش هری ترومنه. یعنی ترومنی که اینطوری شده بود رئیس جمهور، شد حالا یکی از رهبران پیروز جنگ جهانی دوم. این مسئله بمب اتم و حمله به ژاپن و جنگ آمریکا و ژاپن و اینکه چطوری تموم شد، این موضوعی که بعداً باید با دقت و جزئیات بیشتر بهش برگردیم. یه اپیزودم تو پادکست بی پلاس ازش داشتیم، لینکش اینجا هست، ولی اگر موضوع جالبیه براتون که فکر میکنم باشه، ولی اگه هست کامنت بذارین بگین و ما این رو بهش نگاه کنیم، چون یه زمانی باید به این موضوع دقیق تر نگاه کرد. یکی از چیزهای دیگه که در مورد ترومن مهمه و اسمش باعث میشه که بشنویم، دکترین ترومنه و طرح مارشال پلان. اینا از کلید واژه های مهم دوران ترومنه. اینا برمیگره به دوران بعد از جنگ. بعد از جنگ دیگه انگلیس ابرقدرت دنیا نیست، امپراتوری بریتانیا همینطوری میرفته پایین، روندی بود که از اواخر قرن 19 شروع شده بود. اینجا دیگه بعد از جنگ جهانی دوم کامل شد، بریتانیا ضعیفه، ویران شده است و از هر جایی که میره بیرون آمریکا به جاش میره، جاش رو میگیره. شوروی هم از اون ور دنبال متحد گرفتن و بزرگتر کردن حوزه نفوذشه. خیلی جاها رو اینجا نیروهای شوروی بودن که آزاد کرده بودن در اروپا و دیگه بعد از جنگ هم میگفتن اینجاهایی که ما حضور نظامی داریم اینجاها رو توش میمونیم، نمیریم بیرون. قبلا قرار بوده بریم ولی نمیریم. مثل کجا؟ مثل ایران. اینا ایران رو اشغال کرده بودن، انگلیس هم اشغال کرده بود، شوروی هم اشغال کرده بود. قرار بود طبق بیانیه تهران جنگ که تموم شد برن، منتهی شوروی گفت من نمیرم، گفت من نمیرم، که این تبدیل شد بعدا به قائله آذربایجان و داستانی که اینم باید جای دیگه بگیم. ولی نهایتاً با یه ترکیبی از سیاست شاه و قوام و فشار آمریکایی‌ها رفت بیرون. ولی خب خیلی درگیری زیاد شد که رفت بیرون. این یکی از اون نمونه‌های اولیه تقابل آمریکا و شوروی بود، تهدید کرد عملاً ترومن شوروی رو و یکی از نقطه‌های شروع جنگ سرده. این ویدیو رو براش ببینید، تو این ویدیو یک کوچولو دربارش صحبت کردیم. جنگ سرد جنگی که تقریبا همه نیمه دوم قرن 20 طول میکشه و شوروی و آمریکا که طرفین اصلی جنگ هستن با هم مستقیم نمیجنگن توش هیچ وقت. جنگ هیچ وقت داغ نمیشه به اون معنی، حداقل در اروپا، ولی خب برای خیلی از جاهای دیگه اصلا جنگ سرد نیست. از چین، کره تا ایران، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین جنگ سرد خیلی هم گرم میشه. منتها اتفاق مهمی که در این نقطه میفته، کار مهمی که آمریکایی‌ها اینجا میکنن، اینه که داستان جنگ سرد رو، روایت جنگ سرد رو میکنن روایت خیر و شر. ما آزادی هستیم، اونا دشمن آزادی هستن. ما خداپرستیم، اونا کافرن. ما میخوایم نظام‌های دموکراتیک با سیستم‌های اقتصادی کپیتالیستی در همه جای دنیا فراگیر بشه. ایده اقتصاد کمونیستی هم بالاخره در حقیقت هم غرب، آمریکا دوست داره که نظام‌های دموکراتیک با سیستم اقتصادی کپیتالیستی بیان همه جای دنیا فراگیرتر بشن، در حالی که خب دنیای طوریه که اقتصاد کمونیستی هم طرفدارانی داره در کشورهایی و اینا با حمایت از شوروی می‌جنگن برای قدرت خیلی جاها. در نتیجه سیاست آمریکا این شد که خب ما جلوی اینو باید بگیریم، چون باید کلن جلوی بزرگ شدن حوزه نفوذ شوروی رو باید بگیریم، باید کانتینش کنیم، باید نگهش داریم پشت یک دیواری. کجا؟ مثلا در ترکیه، مثلا در یونان. ما باید کاری که از دستمون برمیاد رو بکنیم که اینها نیفتن تو بغل شوروی. چطوری کمک کنیم؟ با جلب اعتمادشون، با کمک مالی کردن، با اتحاد باهاشون برقرار کردن، اتحادهای نظامی، کمک نظامی، یه جا با پول، یه جا با زور. کمک مالی بزرگی کرد به ترکیه دولت ترومن، گفت باید آمریکا از مردم آزادی که از طرف نیروهای نظامی اقلیتی یا خارجی ها تهدید میشن حمایت کن. اسم شوروی رو نمی آورد، ولی بالاخره معلوم بود داره درباره کی صحبت میکنه دیگه. تلاش آمریکا این بود که یک اتحادی درست بکنه، یک جبهه متحدی درست بکنه در برابر شوروی و در برابر کشورهای بلوک شرق. نتیجه این دیدگاه بعداً شد دکترین ترومن. حوزه نفوذ شوروی نباید از اینی که هست بزرگتر بشه. تو خودشون میتونن کمونیست باشن، ولی همونجا نگهشون داریم، بیرون نیان که به بقیه دنیا هم سرایت بکنه ایده هاشون. یه راهش اینه که وضع اقتصادی تو این کشورهایی که در معرض خطر این هستن که بیفتن تو بغل شوروی، وضع اقتصادی تو این کشورها خوب باشه، چون بدی وضع اقتصادی میشه زمین مساعدی برای بذر کمونیسم و ما نباید بذاریم که اینا وضعشون بد باشه. آمریکا شروع کرد هزینه کردن در اروپا. اروپا اوضاعش وخیمه، زیرساخت‌ها از بین رفته، صنایع از بین رفته، به حدی اوضاع در اروپا فجیعه، غذا و سرپناه برای مردم جنگ زده به سختی تأمین میشه. تو این موقع وزیر خارجه آمریکا، وزیر خارجه ترومن، جورج مارشال، یک طرحی ارائه میده که 4 سال آمریکا باید بیاد کمک کنه به اروپا، کالاهای اساسی بده، کمک غذایی کنه، سوخت بفرسته به اروپا. باید این کارا رو بکنه که چرخهای اروپا شروع کنه به چرخیدن، تولید کشاورزی زیاد بشه، صنعت اروپا بیاد رو پای خودش واسه و ما تا وقتی که داریم این کارا رو میکنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینا پول به ما بدن. ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. ما باید کمک یه طرفه بکنیم بدون اینکه چشم داشت مالی فعلا داشته باشیم. اروپا رو باید آمریکا بسازه و واقعا هم اتفاقی که افتاد همین بود. با پول آمریکا اروپا بازسازی شد بعد از جنگ دوم. و در واقع اینطوری که تو این کانال کرش کورس میگفت و جالبم میگفت، اینطوری اروپا آمریکایی شد، یا به هم بیشتر پیوستن، مرزهای تجاریشون رو برداشتن، کم کم مدل صنعت و مدل کسب و کارشون هم آمریکایی شد. این جالبه به نظرم. من اینطوری بهش فکر نکرده بودم که اروپا چرا نرفت توی بلوک شرق، چرا همه کشورهای اروپایی کمونیست نشدن، آلمان، ایتالیا، هلند. اینا میتونستن بشن، اصلا بعید بود که بشن، کشورهایی که جنگ ویرانشون کرده، وضع اقتصادیشون حالا چشمنداز روشنی احتمالا نداره. جامعه ها چرا ایده سوسیالیست توی این جامعه ها اونطوری رشد نکرد و ریشه نزد که حکومت هایی توشون بیاد و بره مثلا متحد شوروی بشه؟ این رو آمریکا نمیخواست اتفاق بیفته و براش هم خیلی مهم بود که این اتفاق نیفته. و برنامه‌ای که براش داشت که به نظر میرسه برنامه موفقی هم بود، این بود که اروپا رو بسازه، دوباره کمک کنه خیلی سنگین و خیلی مستقیم که اروپا رو بسازن و بعدم خیالشون رو راحت کنه در مقابل تهدید روسیه. میگه شما از روسیه میترسید، من هستم با شما، ما یک پیمان اتحادی میبندیم ناتو که اگر شما رو زد انگار منو زده، من وای میستم. همونطوری که در برلین نشون دادم برلین چطوری بود وقتی که محاصره شد، برلینی که در نفوذ آمریکایی بود، برلین غربی محاصره شد، همه دور تا دورش رو گرفتن نیروهای متحد شوروی و هیچ جور کمک بهش نمیشد کرد. آمریکا یک عملیات سنگین هوایی با کلی برنامه‌ریزی و کلی هزینه اجرا کرد، از روس سر روسا میرفتن به برلینیای تحت محاصره غذا میرسوندن و اقلام اساسی میرسوندن. خیلی این حرکت امیدوار کننده بود احتمالاً برای اروپایی ها در کنار این قصه های اتحاد نظامی و اینها که آمریکا با ما هست. و استراتژی موفقی شد، واقعا تا حد خوبی جواب داد، طرح مارشال موفق بود. یه پولی آوردن به ترتیب دادن به انگلیس و فرانسه و آلمان غربی و همینطوری بعدن ردیف تا 18 تا کشور دیگه که ما کمک کنیم که اینا خودشون رو بسازن. به بعضی از کشورها هم نمیخواستن کمک کنن، مثلا ترومن نمیخواست که به اسپانیای فاشیستی فرانکو کمک کنه، منتها میگن زورش نرسید، زورش به همحزبیهاش در کنگره نرسید، به نهادهای قدرتمند مذهبی که طرفدار این بودن که رابطه با اسپانیای فرانکو عادی سازی بشه زورش نرسید و حتی سفیر رو فرا خوانده بود و اینا، سفیر رو دوباره پس فرستاد مادرید و با کمک‌های مالی هم موافقت کرد. حرف ولی اینه که بعد از دکترین ترومن، طرح مارشال، اروپا با پول و کمک بسیار زیاد آمریکایی‌ها بازسازی شد یا بازسازی شروع شد. دیگه برلین غربی و شرقی زمان ترومن از هم جدا شدن. ناتو گفتیم زمان ترومن تشکیل شد. سفارایی جنگ سرد داره کامل میشه تقریبا دیگه، یعنی طرفین دارن موضع میگیرن، هم در سطح بین المللی، هم از نظر عملیات جاسوسی و خرابکاری در خاک هم دیگه. توی همین درگیری ها هست ترومن که خب مشکلات داخلی هم زیاد داره، بعد از جنگ سیاست های اقتصادی انقباضی رو که زمان جنگ بود ادامه داد، حقوقا پایینه، وضع اقتصادی بحرانی شد، یه اعتصاباتی شروع شد حتی در صنایع مختلف، به راه آهن کشیده شد اعتصابات. اعتصاب راه آهن برای آمریکایی اون موقع حداقل خیلی مهم بود، حمل و نقل تهدید میشد در کل آمریکا، حمل و نقل آمریکا اگه متوقف میشد اقتصاد آمریکا واقعا خیلی میرفت به مرز فروپاشی. اما ترومن کوتاه نیامد و این مشکلات رو تونست حل کنه، خیلی با هزینه زیاد ولی تونست حل کنه. هزینه زیادش، بیشترین هزینه هم احتمالاً محبوبیتش بود، انقدر این سیاست‌ها فشار رو آمریکا زیاد کرد محبوبیتش اومد تا 32%. دیگه امیدی خیلی به دوباره رئیس جمهور شدنش نمیرفت، شانسش انقدر تو نظرسنجی ها کم بود، نظرسنجی ها رو بعضی ها تعطیل کردن، گفتن نتیجه که معلومه دیگه، ترومن باخته. حتی انتخابات که برگزار شد، روز بعد از انتخابات تیتر روزنامه که از قبل آماده شده بود درباره شکست ترومن بود، چون انتظار داشتن که بیفته، انتظار داشتن ببازه، ولی نباخت، برنده شد. همون روزنامه رو هم گرفت دستش، عکس انداخت، از عکسای معروف اون انتخاباته که داره میگه که ترومن باخت، در حالی که ترومن با لبخند پیروزی روزنامه رو گرفته دستش. اینطوری ترومن برنده شد. از 1945 تا 49 جانشین روزولت رئیس جمهور شده بود، از 1949 تا 53 با رأی مستقیم مردم. تو دوره اولش جنگ جهانی دوم تموم شد، آخر دوره اولش هم در چین ماو پیروز شد در جنگ داخلی و متحدین آمریکا شکست خوردن و جمهوری خلق چین درست شد، همونطوری که داستانش رو در این ویدیو کامل تعریف کردیم. دوره دوم ریاست جمهوری ترومن اینطوری شروع شد که آمریکا از شوروی جلوه به خاطر بمب اتم و بعضی همون موقع فکر می‌کردن آمریکا هر کاری بخواد میتونه بکنه، منتها این معادله زود به هم خورد. شوروی زودتر از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن به تکنولوژی ساخت بمب اتم رسید. همون سال 49 در واقع هم شوروی هم چین عملیات جاسوسی موفق داشتن برای جمع کردن اطلاعات اطلاعات پروژه اتمی رو از آمریکا حد زیادیش تونستن ببرن و بعد آمریکا گفتن چه کنیم چه نکنیم، بمب هیدروژنی بسازیم نسازیم، تصمیم گرفتن بسازن، ساختن، اونم 52 تست کردن زمان همین ترومن، البته شوروی هم پشت بندش مال خودش رو ساخت و دیگه کم کم مواد لازم برای نابود کردن کل دنیا فراهم شده بود دیگه. خیلی مهم شده بود که نظمی سیستمی در جهان برقرار بشه که نذاره این آدمای قدرتمند کشورهای خیلی مسلح بتونن بزنن همه چی رو بهتر کنن و این رو باید همین کشورهای قدرتمند خودشون درست میکردن این سیستم رو. داستان دنیا در دهه های بعد از این یه بخش بزرگیش داستان همین پیدا کردن نقطه تعادله، همه جای دنیا، تو اروپا بود، تو آسیا بود، یه جاهایی در آسیا که خیلی زود جنگ سرد داغ شد، در کره مثلا جنگ جهانی دوم که تمام شد ژاپنیا از کره رفتن بیرون، شمالش افتاد دست شوروی، جنوبش دست بقیه متفقین، مدار 38 درجه شمالی بالا متحدین روسیه، پایین متحدین غرب، منتها تنش بین اینا بالا گرفت و جنگ شد. اول شمالی‌ها پیشروی کردن، بعد جنوبی‌ها اومدن تو، انقدی اومدن تو که گفتن بریم چین رو از دست ماو در بیاریم و اینطوری چین هم اومد وسط جنگ اونطوری که تعریف کردیم کامل و شرایط پیچیده شد. یعنی ترومن درگیر یه جنگی شده بود که واقعا منافعی براش نداشت و جنگ بسیار پرهزینه‌ای هم بود، بدون نتیجه، با تلفات بالا ادامه پیدا می‌کرد، کار رسید به جایی که تهدید اتمی کردن همدیگر قدرت‌ها و رسید یه جایی ترومن باید تصمیم می‌گرفت که جنگو تموم کنه یا اینکه فشار بیاره به شرق، فشار بیاره انقدی که بره تا پای رویارویی مستقیم از بمب اتم بخواد استفاده کنه، اینطوری با روسیه بخواد سرشاخ بشه. سر همین موضوع ترومن یکی از بزرگترین اختلافهای دوران ریاست جمهوریش رو پیدا کرد با جنرال داگلاس مک‌آرتور. این خیلی مهم بود چون مک‌آرتور آدم بسیار مهمی بود، جنرال معروفی بود، جنرال پر افتخار و محبوبی هم بود و تو این مقطع طرفدار این بود که ببرن نبرد رو در خاک چین، برن بزنن چین رو بگیرن. منتها تصمیم ترومن نهایتا این نبود و بر همین مک‌آرتور رو برکنار کرد و برکنار کردن مک‌آرتور که میگم آدم محبوبی بود، نرخ محبوبیت ترومن رو هم پایین‌تر آورد تا 22% که خیلی پایینه. 22% از نیکسون در شب استعفا پایین‌تره واقعا، در رقابت با محبوبیت جورج دبلیو بوش در بدترین روزهاش که خیلی خیلی پایین بود. با یک چنین وضع محبوبیتی ترومن نظر قانونی منعی نداشت برای اینکه دوباره رئیس جمهور بشه، قانون گذاشته بودن کسی بیش از دو دوره نتونه بشه، ولی خب ترومنی که اون موقع رئیس جمهور شد بود همون موقع رو استثناء کرده بودن، ولی با این وضع محبوبیت تصمیمش این بود که بهتره نیاد، از جمله به خاطر اینکه رقیبی هم می‌خواست بیاد به میدون که واقعا کمتر کسی جرأت داشت باهاش وارد مسابقه کی محبوب تره بخواد بشه. آیزنهاور که بعداً رئیس جمهورم شد آدمی بود که با اینکه نهایتاً نامزد جمهوری خواه شد اما انقدری محبوب بود که و انقدری خارج از حزب ها بود که خود ترومن دموکرات بهش پیشنهاد داده بود که بیاد، حتی دور قبل رو، یعنی اون دوری که ترومن برای جانشینی روزولتش تمام شد آلمان بودن، جنگ تمام شده بود، ترومن رئیس جمهور آمریکای پیروز جنگ به آیزنهاور جنرال فرمانده عملیات پیروزی گفتش که شما هر کاری بخوای بکنی من هستم باهات، هر چی بخوای من پشتتم، حتی اگر بخوای رئیس جمهور بشی. حواسمون باشه اینو در حالی داره میگه که خودش تازه دور اولشه که رئیس جمهور شده. منتها آیزنهاور اون موقع نیومد، گذاشت 1953 آمد و اومد به عنوان ریپابلیکن هم اومد و 20 سال ریاست جمهوری دموکرات ها رو تمام کرد. داستانش توی پلیلیست تاریخ آمریکا الان که دارید میبینید یا هست یا میاد، داستان آیزنهاور. درباره بعد از ریاست جمهوری ترومن هم چند تا نکته جالب هست قبل از اینکه برسیم به ماجرای ایرانش. الان ریاست جمهور، رئیس جمهورهای آمریکا وقتی دورشون تموم میشه خب یه حقوق مادام العمر خوبی دارن، یه تشریفاتی دارن، یه تیم حفاظتی دارن. قبلا از این خبرها نبود، تا زمان ترومن از این خبرها نبود. روز آخرش هم ترومن با محافظا خدافظی کرد و دیگه رفت خونه و تمام، یعنی نه حقوقی، نه تیم حفاظتی، نه هیچی. یه طوری شد که تقریبا میگن مشکل مالی هم داشت. یکی از رئیس جمهورهای تاریخ آمریکاست که بعد از ریاست جمهوری وضع مالی خوبی نداشت. دیدیم از اول هم آدم خیلی پولداری نبود. برگشت برای ریاست جمهوری هم شهر خودش و یه مدتی حقوق بازنشستگی ارتش میگرفت که حقوق کمی بود. بعد البته کتاب خاطرات و اینا چاپ کرد، یه مقدار وضعش بهتر شد. منتها موقع مرگ خلاصه میگن که آدم ثروتمندی نبود، که در رئیس جمهورهای آمریکایی مقداری استثناءه. بعد از این هم بود که قانون گذاشتن هم برای خودشون هم برای همسراشون تا آخر عمر هم سیکرت سرویس داشته باشن، هم خدمات و هزینه دفتر و پرسنل و بیمه و حقوق در حد وزیر رو که مثلا برای الان میشه $219,000 $219,200 میشه حقوق سالانه رئیس جمهور سابق آمریکا. ترومن آخرین رئیس جمهوری بود ولی که این قانون شاملش نمیشد، این امتیازها بعد از ریاست جمهوری بهش نرسید و شاید اصلا وضع مالی ترومن نقش داشت در تصویب این قانون. دوره ترومن کلن پر بود از بحران‌های داخلی و خارجی، مثل هر سیاستمدار دیگری ایشون هم طرفدارانی داره، منتقدینی داره. بعضیا میگن جنگ سرد و ایشون شروع کرد که در قرن بعد دنیا رو درگیر خودش کرد، به خاطر استفاده از بمب اتم خیلی انتقاد ازش هست، به خاطر جنگ کره. بعضیا میگن جنایتکار جنگی بود، اصلا به خاطر این تصمیم‌ها باید محاکمه بشه. و البته خب طرفدارانی هم داره. بعد از اینکه جنگ تمام شد، جایگاه آمریکا به عنوان ابرقدرت بعد از جنگ تثبیت شده بود. سیاست‌های داخلی هم در آمریکا زمان ترومن تغییر کرد، نقش بین‌المللی آمریکا هم تغییر زاویه و تغییر جهت نه ولی تثبیت شد حداقل. در خود آمریکا آزادی‌های اجتماعی مقدار پیشرفت کرد در این دوره، آموزش توسعه پیدا کرد، با نرخ محبوبیت پایین رفت بیرون، ولی توجهی که بهش شد بعدن در آمریکا بیشتر و بیشتر شد. الان خیلی ها بهش نمره بالایی میدن که در شرایط پیچیده‌ای تونست آمریکا رو از بحران‌های مهمی سالم رد کنه. ولی خب میگم مثل هر کس دیگری کارنامش، درباره کارنامش بحث همچنان زیاده. اما درباره ترومن و ایران چی میشه گفت؟ اسم ترومن برای ما برای چی ممکنه آشنا باشه؟ یه دلیلش احتمالاً اصل چهار ترومنه. یه خورده اگه تاریخ دوره پهلوی و مخصوصاً تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران و اینا رو خونده باشیم، تاریخ توسعه، اصل چهار ترومن یه چیزی ایرانی‌های زیادی اسمش رو شنیدن و میشناسن. چرا؟ اصل چهار چیه؟ اصل چهار یه برنامه‌ایه که توش آمریکا میامده به یه کشورهای خاصی در جهان سوم به اصطلاح اون روز کمک میکرده، کمک فنی بیشتر و کمک مالی. اصل چهار بهش میگفتن چون انگار بند چهارم سخنرانی ترومن بود در مراسم سوگندش، مراسم تحلیفش. یک سیاست هایی بود، یک برنامه هایی بود از طرف دولت ترومن، شبیه همون طرح مارشال که گفتیم، منتها اینجا به جای اینکه وزنه پول و کمک مالیش زیاد باشه، دانش فنی میخواست آمریکا انتقال بده. میگفتن پول خب محدودیت داره، ما به همه نمیتونیم هر چقدر بخوایم بدیم، ولی دانش فنی محدودیت نداره، ما میتونیم این رو بدیم. رسما تعریفش در واقع این بود، حالا خیرخواهانه بود یا شکلی از استعمار جدید بود، وارد اون قضاوتش من نمیشم، ولی اصل قصهش این بود که آمریکا میگفت یک کشورهای زیادی هن که خیلی از قطار توسعه عقبن از نظر غذا کمه، بیماری زیاده، فقر هست، بیشتر مردم تاریخ همین بوده دیگه و از همین بوده و یه جاهای هنوز همینن، در حالی که ما الان یه دانشی و تکنولوژی داریم که میدونیم از این وضع میشه خارج شد و ما میتونیم اینو به بقیه بدیم و اینا از فقر در بیان و وضعیت بهتری پیدا کنن، اون وقت خطر این که اینا برن به اردوی سوسیالیسم بپیوندن کمتره. اینم باز تو چارچوب جنگ سرد ببینیم. شاه هم البته استقبال میکرد، ایران تازه از اشغال شوروی و انگلیس درآمده، شوروی البته گفتیم راضی نمیشد بره، قاله آذربایجان اصلا یه تهدیدی بود برای شاه، نشونه ای بود که شوروی ممکنه دوباره چشم داشته باشه با آذربایجان. و وقتی آمریکا کمک کرد به بیرون کردن روس‌ها، به نظر می رسید که خب ایران یک متحد تازه ای داره پیدا میکنه. سال 49 1328 شاه برای اولین بار میره آمریکا، از جمله برای اینکه با ترومن صحبت کنه درباره درخواست‌های ایران در راستای سیاست‌های اصل 4. اصل 4 البته فقط مال ایران نیست دیگه، این نقشه رو ببینید، این همه کشور توش هستن، پاکستان و افغانستان و عراق و مصر، از اون ور تا آمریکای جنوبی میرن که کمک‌ها رو بگیرن و انتقال تکنولوژی و این صحبت‌ها، همه هم توی کشورهایی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا ارزیابی میشه دیگه. مجموع کمک‌هایی که آمریکا در قالب این طرح می‌کنه قابل مقایسه با مثلا طرح مارشال نیست، خیلی خیلی کمتره. و درباره اینکه چقدر موفق بود و چقدر موثر بود، چه برای آمریکا چقدر خوب بود یا نبود، چه برای اون کشورها چقدر خوب بود یا نبود، بحث و حرف زیاده واقعا. مخالفم داشت، خود آمریکا مخالفانی داشت که میگفتن این پول حروم کردنه. در خارج هم میگفتن خیلی‌ها که این ادامه همون سیاست‌های استعماری غرب، هند مخالفت داشت، مصر جمال عبدالناصر موافق نبود، ولی حکومت ایران استقبال می‌کرد. حکومت ایران اون موقع دولت دست کیه؟ ما دهه 20 شمسی هستیم، یعنی شاه همچنان جوانه و نسبتاً کم تجربه و اسمای قدرتمند ایران هنوز بیشترشون شازده‌های قاجار و خانواده‌های قدرتمند و اینا، مثلا قوام السلطنه است که نخست وزیره تو اون دوره پهلوی هست. خود ماجرای وارد شدن ایران به این قصه اصل چهار رو هم حسین علا که اون موقع سفیر کبیر ایران در آمریکا، ایشون اولین بار یه نامه می‌نویسه که آره همچین چیزی هست و ما بهتره که توش وارد بشیم. و در ایرانی هم هستیم که نگاه‌ها عموماً به آمریکا مثبت، اون موقع عموماً داره استقبال میشه از این که قدرت استعماری روسیه، قدرت استعماری انگلیس، اینا رفتن کنار، به جاشون آمریکایی که به نظر صلح دوست میاد و پایست برای اینکه کمک کنه به آبادی ایران، این آمده. هنوز 28 مرداد نشده، هنوز مصدق نیامده، اینا مال قبل از اون دور است. بعد از این خب اثر عمیقی گذاشت اون قصه روی ذهنیت ایرانی نسبت به آمریکا که داستانش داستان دیگریه. به هر حال ولی اصل چهار به ایران آمد، یک توافقنامه امضا کردن اول برای همکاری‌های فنی در 1950، یک کمیسیون 7 نفره درست شد سطح بالا، کمیسیون مشترک ایران و آمریکا برای توسعه مناطق روستایی. اصل تمرکز این اصل چهار برای توسعه مناطق روستایی بود. 4 تا وزیر ایرانی توی این کمیسیون هستند، یک رئیس سازمان برنامه هست، 3 نفر هم آمریکایی‌اند که یکیشون سفیر آمریکاست در ایران. اسمای اینا رو همه رو تصویر نشون بدیم ترجیحاً با عکساشون. بعدم گفتن که ما مطالعه و گزارش و اینها نمیخوایم دوباره بکنیم، اینا مدتیه که در ایران داره انجام میشه. اتفاقا کمد وزرای ایرانی پر از گزارش و مطالعه و ایناست که همه اومدن انجام دادن، تو آرشیو همه وزارتخونه هست. کاری که نشده اینه که کارشناسا برن توی جامعه، برن توی روستا، برن تو زمین، مستقیم به اون مردمی که هدف این طرح هستن با اونا صحبت کنن و کار کنن. اول اومدن چند تا روستا انتخاب کردن، گفتن رو اینا کار میکنیم. نمونه یکی اصفهانک نزدیک اصفهان، یکی هم کمال‌آباد نزدیک تهران، یه سری طرح هم در جنوب ایران در بوشهر بعدن برداشتن و مبارزه با طاعون ملخی، یه سری پروژه های بهداشت و سلامت، مبارزه با مالاریا، پرستار آموزش بدن، آموزش مددکاری، بیمارستان های روستایی ساختن. بعدم برنامه رو گسترش دادن حالا به جاهای دیگه، دامنش به استانهای دیگه کشیده شد، یه اداره نسبتاً مفصلی درست شد براش، اداره اصل چهار، و پول می آوردن آمریکایی‌ها یه مقدار و اون پول رو توی اون پروژه هایی که خودشون می‌خواستن که هزینه بشه. بعد ایران خب سازمان برنامه داشت، میگفت ما مطالعه کردیم، اولویت داریم، پول اگه میاد باید اون جایی که ما میدونیم هزینه بشه. اینا داستانای جالبی توش، نکات مهمی ازش میشه یاد گرفت برای تاریخ ایران قرن 20، هم کلا درباره پروژه توسعه ایران و رابطه با خارج و رابطه با آمریکا و اینا توش بسیار بسیار ظرافتی هست. یه رئیس آمریکایی داره اون اداره اصل چهار، ایشون بعد این کتابی نوشته از مأموریتش در تهران. بعد این اداره میدونیم در زمان مصدق نقش خیلی مهمی بازی کرد. اینا رو من برای اینکه بتونم دربارش بیشتر صحبت کنم، راستش لازم دارم که مقدار بیشتر بخونم و تحقیق کنم، نکردم این کارا رو، چون اینجا تمرکزمون روی این بود که داستان ترومن رو بگیم. منتها خب ترومن من گفتم حتما اصل چهارش هم باید این مقدار بگیم. یه خورده که خوندم دیدم خیلی جالب تر از این صحبت هست. اگر که شما دوست دارید که این موضوع اصل چهار و سازمان برنامه، کلا برنامه ریزی در ایران، یه خورده وارد موضوعات ما بشه، کامنت بگذارید، ما بهش فکر میکنیم، میذاریم توی لیست بهش فکر میکنیم. برای ویدیوی ترومن همینقدری که گفتیم کافیه و ناقص میبود ویدیوی ترومن اگر که هیچ اشاره‌ای به این نمیکردیم. من علی بندری هستم، این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه و این یک نگاهی بود به هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا. ما هم درباره رئیس جمهورهای دیگه آمریکا، هم درباره برهه‌های دیگه از تاریخ آمریکا، هم تاریخ دنیا، هم تاریخ اروپا، هم تاریخ ایران، ویدیوهای دیگری هم داریم و خواهیم داشت، توی یوتیوب بی پلاس میتونید که ببینید. خیلی هم ممنون.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With ACAST, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with ACAST. Head to go.acast.com/closer to get started.